اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر دیگری را که اینجا باید متعرض بشیم در تکمله، که ظاهرا امر پنجمه، چهارم، حالا من دقیق نمیدونم، امر دیگری را که در تکمله باید متعرض بشیم این که احتمال اراده خلاف ظاهر گاهی برای شک در وجود قرینه است و گاهی برای شک در قرینیت موجود. احتمال اراده خلاف ظاهر گاهی برای شک در اصل وجود قرینه است و گاهی شک به خاطر قرینیت موجود. لا اشکال که اخذ می شود به ظاهر در اول، شک در وجود قرینه اگر باشد ظاهر اخذ می شود و علیه یدور و رها حجیت و ظواهر. حجیت ظواهرم بر همین پایه است که من شک می کنم قرینه هست یا قرینه ای نیست، ظاهر را اخذ میکنم و به این شک اعتنایی نمیشم. و اما اگر در قرینیت موجود شک کردیم، اینجا اگر این موجود متصل به کلام است، اخذ به ظاهر مشکل است بلکه ممنوع. اگر این موجود متصل به کلام است، اخذ به ظاهر مشکل است بلکه ممنوع. اما اگر منفصل باشد لا بأس به اخذ به ظواهر. و ذالک اما در متصل، برای عدم علم به بناء عقلا در یه چنین جایی، ما یقین نداریم که عقلا بنا داشته باشند بر عمل به ظاهر، با فرض اینکه احتف و به ما یشک و فی قرینیته، نمیدانیم بنا عقلا را بر عمل به ظاهر در اون جایی که احتف و الکلام به ما یشک و فی قرینیته. اگر نگیم میدانیم عدمش را، اگر ادعا نکنیم عدم بنا را، لااقل از اینکه شک در بنا داریم. و بنا وقتی حجت است که برای ما محرز بشود. و لذا اگر یک ضمیری در اواخر جمل، در آخر عموماتی آمد که نمیدانیم این ضمیر به همه اون عمومات قبلی برمیگردد یا به آخر، اینجا نسبت به آخر از باب قدر متیقن اخذ می شود، ولی نسبت به بقیه اخذ به عموم مشکل است. ضمیری که نمیدونیم به آخری برمیگردد یا به همه. و اما در قرینه منفصله، اونجا اخذ به ظاهر می شود، چون ظهور برای کلام منعقد شده. یه روزی آمده گفته و المطلقات و یتربسن سلاست قرو، مثلا ست طور باید عده نگه دارن. یه دلیل منفصل دیگری آمده و بعض از مطلقات را گفته نه، مثلا دوتا قرعم کافیه. من نمیدونم که آیا این نسبت به اون والمطلقات مخصص هست یا مخصص نی. یا مثال معروف، یه جا آمده گفته رأیت اسدا، دلیل دیگری آمده است، یه جمله ای را گفته که من احتمال میدم این قرینه باشد که از اون اسد اراده کرده رجل شجاع را. شک در قرینیت منفصل است. اینجا چون ظهور منعقد شده به ظهور اخذ می شود و اعتناء به اون شک نمی شود. لأن الحجه لا یرفع الید عنها الا بالحجه، دلیل ازش رفع ید نمی شود مگر به دلیل دیگری. بله، اگر اون قرینه منفصله مشکوک القرینیه، بله اگر اون مشکوک القرینیه مورد علم اجمالی باشد، مضر به ظهور اون ظاهر منفصل است، مضر است به ظهور اون منفصل. اگر اون قرینه منفصل مشکوک القرینیه مورد علم اجمالی باشد، اینجا به ظهور منفصل مضر از باب علم اجمالی. مثل این که دلیل آمده گفته همه علما را اکرام کن، اکرم کل عالمه، دلیل منفصلی آمده گفته لا تکرم زیدن العالم. منتها من نمیدانم این زید عالم زید ابن عمرو عالم مراد است یا زید ابن بکر عالم مراد است. علم اجمالی دارم علی سبیل دوران ام بین متباینین، یه جا گفته اکرم کل عالمین، یه جا گفته لا تکرم زیدن العالم. نمیدانم زید ابن عمرو رو میگد یا زید ابن بکر رو میگد. اینجا اون عموم اکرم العالم نسبت به هر دوی اینها از حجیت میفتد. اون عموم نه نسبت به زید ابن عمرو مفیده نه نسبت به زید ابن خالد مفیده است، اون عموم از حجیت میفتد. اما این در صورتی است که شک دارم در قرینیت موجود و مورد علم اجمالی است علی سبیل تباین، و الا اگر مورد علم اجمالی هم باشد علی سبیل اقل و اکثر، اینجا نسبت به اقلش رفعیت می شود، نسبت به اکثر ظهور دلیل قبلی یکون و متبعا، ظهور دلیل قبلی متبع است، تفصیل هم در باب عام و خاص. پس نتیجه این امر، خلاصه این امر رو که امروز عرض کردیم این که اگر شک کردیم در وجود القرینه، در اصل وجود قرینه، ظاهر متبع است بلا اشکال، سنگ آسیای حجیت ظواهر را هم همین معنا میچرخونه. اگر شک کردیم در قرینیت موجود، اینجا ظهور حجیتش مشکل است بلکه ممنوع، برای اینکه بنا عقلا برای ما در یه چنین جایی محرز نیست. اگر نگیم خلافش محرز است، هذا فی المتصل، بله اگر قرینیت موجود قرینه شک در قرینیت قرینه منفصله باشد، اینجا ظهور معتبر است، لأن الحجه لا یرفع الید عنها الا بالحجه. مگر این که برگردد شک در قرینیت منفصل، شک در قرینیت منفصل برگردد به علم اجمالی بین المتباینین، که اینجا به ظهور قبلی مضر هستش. این تمام کلام تا اینجا. فصلون، اون چه تا به حال ما حالا تا حالا گفتیم راجع به ظواهر بود و گفته شد که ظواهر خارج شده است از اصل عدم حجیت ظنون، ثبت ان الظواهر خارجان ان عدم حجیت ظنون به دلیل خاص، یعنی ظواهر جز ظنون خاصن. اون چه تا به حال گفتیم راجع به ظواهر بود و گفته شد که ظواهر از اصل عدم حجیت خارج شده است به دلیل خاص. فالظواهر من الظنون الخاصه، میدونی تعبیر اصطلاح را دیگه، اگر یه ظنی حجت بشد به دلیل انسداد، اینو بهش میگن ظن مطلق. اگر یه ظنی حجت بشود به دلیل خاص، اینو بهش میگن ظن خاص. ظواهر از اصالت و عدم حجیت ظنون بیرون رفته است به دلیل خاص، دلیل خاص هم بناء عقلا. این نسبت به ظواهر. و اما در تشخیص ظاهر، اون چه ما گفتیم نسبت به ظواهر بود، گفتیم خرج من اصالت عدم الحجیه، و اما راجع به تشخیص ظواهر، ظن در اونجا حجت نیست، ظن در تشخیص ظواهر حجت نیست، بلا اشکال ولا کلام فی مورد من، هیچ حرفی نیست که زنه در تشخیص ظواهر حجت نی. خابیده از خواب که بیدار شد گمانش این است که سعید یعنی خاک، فتیمم سعیدن طیبا، سعید را از خوابش فهمید یعنی خاک، حالا بیاد کلمه سعید را بر چی هم کنه؟ خاک. خوابش برده، از خواب بیدار شده، از خواب خودش گمان پیدا کرد که امر ظهور در حرمت دارد، راحت کرده خودش را که امر ظهور در حرمت دارد. بلا کلام و بلا اشکال زن در تشخیص ظواهر حجت نیست، هیچ کجاش در هیچی که از زنون حجت نیست. فقط یک جا محل کلام واقع شده، زن لغوی محل کلام واقع شده و بحث شده آیا قول لغوی به ما هو و قول لغویون در تشخیص ظواهر حجت است یا قول لغوی به ما هو و قول لغویون حجت نیست. به ما هو و قول لغوی نه از باب این که یه جه اطمینان بیارد، اگر قول لغوی اطمینان آورد اونجا حجت است، من جهت حجیت اطمینان علم عادی، یا اگر قول لغوی یقین آورد حجت است اما من جهت حجیت علم، یا اگر دو تا لغوی عادل شدن و عن حسن خبر دادن، دو لغوی عادل عن حسن خبر دادن، قولشون حجت است از باب حجیت و شهادت ول بینه. پس زن در تشخیص ظواهر حجت نیست بلا کلام ولا اشکال فی مورد من موارده. فقط در باب زن از قول لغوی بحث شده که آیا قول لغوی حجت است یا قول لغوی حجت نیست. نزاع هم در اینه که قول لغوی به ما هو حجت یا نه، نه از حیث افاده اطمینان، نه از حیث افاده علم، نه از حیث اجتماع شرایط شهادت من العدد وال عداله. بعضی ها قائل شدن به حجیت قول لغوی در تشخیص ظهور، قائل شدن قول لغوی در تشخیص ظهور حجت است و مال علیه شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسالت الزن، تو رسائل شیخ به این معنا میل پیدا کرده. نگاه کنید بحث رسائل را، وقتی ادله را نقل میکنه اون آخر سر که میره سراغ انسداد صغیر، بعد میگه از این انسداد و از امور دیگر میشه گفت که قول لغوی حجت است. به هر حال بعضی ها گفتن قول لغوی حجت است و مال علیه شیخ رضوان الله تعالی علیه. استدلال شده برای حجیت قول لغوی هم به وجوهی من اتفاق العلماء بل العقلاء عملا على رجوع به لغت در تشخیص ظاهر، اتفاق علماء و عقلاء عملا بر رجوع به قول لغوی در تشخیص ظاهر. گفتن ما میبینیم علماء هر کجا گیر میکنن ور میدارن کتاب لغت رو باز میکنن، اتفاق عملی علماء بلکه عقلاء. و من اجماع قولی علما بر حجیت خبر واحد، گفتن اصلا اجماع داریم که همه گفتن، ببخشید همه گفتن قول لغوی حجت است، و من الاجماع القولی علی حجیت خبر واحد. و من بناء العقلا علی رجوع به اهل خبره در هر امری، و لغویو من اهل الخبره فقوله حجه. این هم یک وجه. پس برای حجیت قول لغوی در تشخیص ظهور به وجوه استدلال شده است من اتفاق العلماء و العقلاء عملا على الرجوع، و من الاجماع القولی من العلماء على حجیت قول لغوی، و من بناء العقلاء على حجیت قول اهل الخبره و اللغوی و اهل الخبره در تشخیص ظواهر. عمده از این وجوه هم وجه آخریه، والعمدت منها هو الاخیر. برای اینکه اگر اتفاق و اجماعی هم ثابت بشود، اتفاق و اجماع علا تسلیم ثبوت، احتمال می رود که ناشی از همین بنا و غلا باشد. عمده اخیر است، چون اتفاق و اجماعی اگر ثابت بشود محتمل است ناشی از همین بنا باشد، چیز دیگه نباشد. وقتی محتمل ناشی از این باشد، اگر ما این وجه اخیر رو جواب دادیم، اون وجه ها هم جواب داده شده. بل المزنون و ذالک، مزنون اینه که اگه شما گفتید علما بنا داشتن یا علما قائل شدن به حجیت، این یه ریشه شرعی ندارد، اینجوری که از شارع گرفته باشن، بلکه از راه همین بنا و غلا و رجوع به اهل خبره بود است. پس عمده این وجه اخیر است، و این وجه اخیر هم تمام نیست، نه برای اونی که در کفایه است، لا لما فی الکفایه، از این که قدر متیقن از بنا و غلا در رجوع به اهل خبره، اونجایی است که واجد شرایط شهادت باشن من العدد والعداله. کفایه رو مطالعه فرمودید یا بعد نگاه میکنید دیگه. لا لما فی الکفایه، که قدر متیقن از بنا جایی است که واجد شرایط شهادت باشن من العدد والعداله، و اما اگر واجد شرایط نباشد، قول لغوی به ما هو قول اهل خبره، به ما هو قول اهل خبره، ما دلیلی نداریم که معلوم نیست که اغلا اونجا بنا داشته باشن. اغلا به اهل خبره مراجعه میکنن، لکن اونجایی که هم دوتا باشن هم هر دو عادل، قدر متیقن از بنا اینه، اما اگر شرایط شهادت رو نداشته باشن، بنا برای ما مخرز نیست، نه برای اونی که در کفایه است. حالا عرض میکنم اشکالش چی، و نه برای اونی که از امام قدس الله روح است، که میفرماد رجوع به اهل به لغویین به عنوان لغویین و اهل خبره، این رجوع در زمان ائمه نبوده. رجوع به لغویین در زمان ائمه و در زمان رسول الله نبوده یا معلوم نیست. وقتی این بنا در اون وقت نبوده یا معلوم نیست، لیس به حجه، بناء اغلا وقتی حجت است که کاشف از رضای معصوم باشد و این منوط است که به مرعا و منظرشون باشد و ازش ردع نکرده باشد. بناء اغلا بر رجوع به قول لغوی در زمان ائمه یا پیغمبر معلوم نیست برای ما، بلکه لقائلن، بلکه معلوم از عدمش، که اون وقتا مراجعه نمی کردن به لغت. مراجعه به لغت در قرنهای بعد پیدا شده، زمان پیغمبر مراجعه به لغت نبود، زمان امام صادق و امام باقر صلوات الله سلام علیه مراجعه به لغت نبوده. بنابراین بنا اغلا حجت نیست. این دو تو وجنی ما میگیم استدلال به بنا اغلا تمام نیست، نه برای این دو وجهی که این دو نفر علمین فرمودن. چرا؟ اما حرف صاحب کفایه تمام نیف انه و خلاف الوجدان، خلاف وجدان. اغلا به اهل اطلاع رجوع میکنن، منتها باید اهل اطلاع ثقه باشد، اهل خبره ثقه باشد، تا اون چرا که میگوید دلیل باشد که مطابق عقیدش است. در رجوع به اهل خبره وثاقت اهل خبره کافی است، تا اون چرا که میگوید حجت داشته باشیم که مطابق عقیدش است. یه خونه ای رو میخوان قیمت کنن، یه ساختمان رو میخوان نقشش رو بکشن، چیزی رو میخوان بفهمن معیوبه یا معیوب نی، این دیگه اینجور نیست که سراغ دو نفر عادل برن. یه ماشینی که پنچر گیری میکنه میرن سراغ او پنچر گیر، میگه ببین ماشین من پنچره یا پنچر نی، خب او یا میگه پنچر است یا میگه پنچر، ببینیم من فرمون ماشین من ساعتم خرابه یا خراب نیست. منتها او باید، یا مثلا یه خونه رو میخوایم قیمت کنیم، میرم یک سری میارم قیمت میکنم، آدم ثقه‌ای قیمت میکنم، اکتفا میشه. نقشه میخوام بگیرم برای یه ساختمان، میرم یه مهندس میارم نقشه میگیرم تموم میشه. میگه این نقشه خوبه، اما او باید ثقه باشد که خلاف عقیدشی نگد، خونه 10 تومانی رو نگه 100,000 تومن، چون اهل خبره ان حدسن داره حرف میزند، ان حسن که نی. همینقدر که ثقه باشد وجدانن اغلا اکتفا میکنن، اغلا در رجوع به اهل خبره اکتفا میکنن به وساقت او، نه عدد میخوان نه عدالت. چجور صاحب کفایه این حرف رو میزند؟ میگه قدر متیقن از بناء اغلا عدد و عدالته. اصلا اغلا عدالت به این معنی که ما میگیم ندارن. کیفه اینجور حرفی رو میزند یتفوه به ذالک که بناء اغلا قدر متیقنش اونجایه که عدد باشد و عدالت. من عرض کنم اغلا به مهم اغلا عدالت به این معنا رو که ندارن، شما چجوری میگه قدر متیقنشونیه؟ حالا باز اگه ایشون فرموده بود عدد باشد و وساقت، خب یه چیزی بود چون وساقت در نظر اغلا هم هست، اما عدد و عدالت شرایط و شهاده. گفتن یه کسی بعد از نصف شب آمده و دزدی کنه، یا آقای بزرگواری بوده، گفتن آقا دزدا اومدن، گفتن که نماز شبشونو خوندند و اومدن. اون خیال میکرد حالا دزدا هم نماز شبشونو میخونند و میاد. حالا این که صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میفرماد که قدر متیقن از بنا و غلا اونجاست که اجتمع شرایط و شهاده من العدد ول عدالت، اصلا عدالتی اندل اغلا به این معنایی که ما میگیم مطرنی، اگه فرموده بود من العدد ول وساق کان له وجه، پس حرف صاحب کفایه تمام خلاف وجدان، این دیگه برهانی نی. صاحب کفایه میگه من نمیدونم بنا اغلا را، من عرض میکنم ما میدانیم اغلا به اهل اطلاع رجوع میکنن، هیچ شرایط شهادت هم درش لازم نیست، فقط باید آدم درستی باشه، ثقه باشه. چرا؟ تا اون چرا که میگوید دلیل داشته باشیم که مطابق عقیدش است. بله وساقت لازمه. و اما اینی را که امام قدس الله روحه و نور الله مسجعه فرموده که میفرماد رجوع به لغت در زمان ائمه صلوات الله علیهم اجمعین نبوده، ما عرض می کنیم مضافاً به این که این کلام حضرت عالی منقوض است به اونی که در باب اجتهاد و تقلید شما فرمودید، مضافاً الی نقض به ما بینت در باب اجتهاد و تقلید، اونی که امام در باب اجتهاد و تقلید داره اینه، میگه اگر بگید این اجتهاد در زمان ائمه هم نبوده، این اجتهاد و تقلید در زمان ائمه هم نبوده، میگه اگه بگید نبوده، اما چون معلوم بود رو جریان عادی که مردم بر حسب ارتکازشون وقتی مسائل دینیشون رو ندونن سراغ اونایی میرن که میدونن، یعنی سراغ مجتهدین، ایشون در اجتهاد و تقلید یه حرفش اینه، میگه اگر قبول کنیم اجتهاد و تقلید به معنایی که امروز هست در اون روز نبوده، قبول کنیم سلمنا، ولی ایشون میگه اون روزم بوده، علا تسلیم عدم اجتهاد و تقلید در زمان معصومین، باز ما میگیم این اجتهاد و تقلید حجته. چرا؟ چون ائمه میدانستن از نظر علم عادی که اغلا بر حسب ارتکازاتشون در مسائل رجوع میکنن الال مجتهدین، رجوع الجاهل الال عالم، رجوع غیر اهل الفن الى اهل الفن. ائمه میدونستن مردم یه روز به اینجا کشیده میشن، وقتی میدانستن اگر این اجتهاد و تقلید در نظرشون مرضی نبود کان علیهم که چکار کنن؟ کان علیهم که رد کنن، پیشبینی کنن، جلوگیری کنن. همین که جلوگیری نکردن ایشون میفرماد دلیل بر امضا است و برای باب احتجاج کافیه. این یه حرفی امام در اجتهاد و تقلید داره. اجازه من عرض تمام بشه. امام در باب اجتهاد و تقلید میفرماد اگر قبول کنیم که اجتهاد و تقلید به این معنا در زمان ائمه هم نبوده بازم حجته. چرا بازم حجته؟ برای این که ائمه با علم عادی می دانستن که مردم بر حسب ارتکازشون یه روزی بعد از غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رجوع می کنن به همین فقها، رجوع جاهل به فن به اهل فن، رجوع جاهل به سوی عالم. اینه می دونستن که رجوع می کنن. خب وقتی می دونستن معلوم میشه مرضی اونا بوده و الا کان علیه مال رد از قبل پیشگیری کنن، بگن آه یه روزی شما میرسید یه همچه جایی، اما نکنید این کار را. همین که رد نکردن دلیل بر امضاست. این اون حرف اینجا هم میاد. ما به امام رضوان الله تعالی علیه از بابا هذه بضاعتنا ردت الینا عرض میکنیم بنا عقلا بر رجوع به اهل خبره بوده. این یک ارتکاز عقلایی است که هر کسی میره سراغ اهل فنش. در مورد لغت نبوده، در مورد لغت نبوده، ولی معلوم است که نیاز به او برای مردم پیدا می شود. چون اسلام وقتی گسترش پیدا می کند غیر اهل زبان لابد له از مراجعه به اهل زبان. اهل زبان و اهل فن زبان هم همون لغویین هستند. رجوع علما به لغویین کان معلومن به حسب بنا عقلا و ارتکاز عقلا، این معلوم بوده. ائمه علیهم السلام وقتی این رو با علم عادی می دانستن کان برشون که چیکار کنن؟ بگن آه فردا شما به قول لغوی احتیاج پیدا می کنی، المنجد و مجمع البحرین و نهای ابن اسیر می خوای، اما اونا قولشون برای شما حجت کان علیهم الرد. همین که رد نکردن دلیل بر اینه که چیکار کردن؟ قبول کردن. پس مضافن الى نقض به اونی که در باب اجتهاد و تقلید امام فرموده، مضافن به او اشکال عمده اینه. بعد از آنی که علم در اصطلاح آیات و روایات، یعنی حجت، دقت کنید این یه بابیست در فقه، علم در اصطلاح آیات و روایات یعنی حجت، ولا تخف ما لیس لک به علم، یعنی ولا تخف ما لیس لک به حجه. العلماء ورثه الانبیاء یعنی اهل الحجج والعلوم القطعیه ورثه الانبیاء. علم مطلق حجت است، چه علم حجت، حجت یقینی باشد، چه حجت، حجت اماری قطع باشد که حجتش به قول شما زن ذاتیه، یا خبر ثقه باشد که حجتش عرضی. علم در اصطلاح آیات و روایات به معنا مطلق الحجه است، چه حجت ذاتی کل قطع، چه حجت عرضی کل اماره. علم معناش اینه. این یه مطلب که این باز از خود امام، حالا من در یه جای مفصل خواهم عرض کرد. علم معناش اینه. مطلب دوم، الفاظ محوله به عرف است، اینم که مسلمه، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. فعلاهازا ادلهی که دلالت کرده است که علم حجته، ولا تقف ما لیس لک بهی علم، یعنی قف فی ما لکل بهی چی؟ علم. العلماء و ورثه الانبیاء تعلم العلم، علم رو به دیگران یاد بدید. ادلهی که بر حجیت علم دلالت می کند، این ادله دلالت می کند که هرچی تا آمدن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در نظر مردم ساره حجت، شارع او را چی کارش کرده؟ حجتش کرده. عمده اشکال ما اینه به فرمایش امام. عمده اشکال اینه، العلم فی اصطلاح الکتاب و سنه به معنا مطلق الحجه علا ما بینه خود امام رضوان الله تعالی علیه. علم یعنی مطلق الحجه، العلماء یعنی اهل الحجج، لا تخف ما لیس لک به علم یعنی لا تخف ما لیس لک به حجه. بی چراغ نرو، بی هادی نرو. حالا میخواد هادید قطع باشد، میخواد هادید خبره سقه باشد، بی راه نما و بی راه بر و چراغ نرو. علم یعنی مطلق الحجه، این یه مقدمه. و الفاظ کتاب و سنت هم محول است به کی؟ به عرف. نتیجه این دو مقدمه این میشد، کل ما سا کان حجتن عند العقلا، چه فی زمان ائمه و پیغمبر، چه در امروز، چه در زمانهای بعد، هرچی که اندل اغلا حجت شد و قابل احتجاج شد او حجت از شرعن، او حجت از شرعن به ادله حجیت علم، حجت از شرعن به ادله حجیت علم. ولذا ما بعید نمیدانیم که سند حجت شرعی باشد، اسناد رسمی رو ما بعید نمیدونیم حجت شرعی باشه، چون اسناد رسمی در دنیای امروز حجت است. اگر شما رفتید یه جای سندی دارید که این دلیل بر مالکیت شماست دیگه، این یه حجت شرعی است، بخواد قاضی ازش رفعیت کنه باید دو تا شاهد عادل بیاد. نمیتونی شما اونجا برگردی بگی لا عبرت بالقلتاس، قاضی بگه لا عبرت بالقلتاس، برو بنداز دور سند تو اونور، برو دلیل بیار که تو مالک هستی یا مالک نیستی. چون سند عند العقلاء امروز یک حجت است، چک حجت است، سفته حجت است. این اموری که عند العقلاء امروز حجته به نظر ما اینا شرعا هم حجت است، ولو در زمان پیغمبر و امام هم نبوده، قضاءا لادله حجیت فعلا هذا. اجازه علم یعنی چی نیارد؟ علم یعنی چی؟ آخه چرا مناقشه لفظی میکنی معما حرف میزنی؟ میگم علم نیاره یعنی قطع نیارد یا حجت نیارد؟ قطع فقط حجت. لا تقف ما ليس لك به علم یعنی لا تقف ما ليس لك به قطع، یا لا تقف ما ليس لك به علم یعنی لا تقف ما ليس لك به العلماء ورثه الانبیاء، یعنی اهل القطع ورثه الانبیاء، اهل الحجج ورثه الانبیاء. شما الان اینجا افاضه علم میفرمایید یا نه؟ در حالی که خیلی افاض علم نی، همینجور امارات است و حجج. شما معلم، من متعلم، اون آقا متعلم، اون آقا مباحث، همه ما اهل علمیم، در حالت که ماها اهل قطع نیستیم، در ضروریات اهل قطع، این باقی دیگه جاها اهل حوزه علمیه، در حالت که شما از این به بعد باید اینجوری بذارید حوزه حججیه نه حوزه علمیه. اگر علم رو معنا یقین بگیرید اصلا کمیت لنگ است، همه جا کار روایات لنگ است، کار شما لنگ است، کار ما لنگ است. علم یعنی حجت. فعلا هازا کدوم ملازم عقلیه؟ نه هیچ ربطی به اون ندارد، بنا عقلا است نه ملازم عقلیه، بنا عقلا است در باب احتجاج. اونی را که ما رد کردیم در باب کشف از حکم واقعی بود اولا، ثانیا اینجا بنا عقلا نه حکم عقل، میگم عقلا سند را مدرک میدانن، عقلا دفترچه حساب تجارتی را مدرک میدانن، عقلا چک و سفته را مدرک میدانن. ما میگیم اینا بعیدی حجت باشد، قضاءا لعدلت حجیت علم، و الا اگه اینو نگید لا عبرت بالقرطاس، اینو هیچ دلیلیتی ندارن، همش بنداز در کوزه آب بخورد صاحبش. توجه میفرمایید. فعلا هازا، بعد از آنی که قول اهل لغت امروز حجت از عند العقلا، بعد از آنی که قبول کردید قول لغوی امروز عند العقلا حجت است، احتیاجی نیست که در زمان ائمه باشد، همین امروز که حجت است تکون و حجتن به ادله حجیت علم. پس دوباره تکرار میکنم خلاصش رو، عمده دلیل اینه که گفتن لغوی اهل خبره است و بنا عقلا بر رجوع به اهل خبره است. این حرف تمام نیست، این دلیل تمام نیست، لکن لا لما فی الکفایه که میگه قدر متیقن اونجاییست که شرایط شهادت باشد، من العدد وال عداله، لأنه خلاف الوجدان، و لا لما بینه سیدنا الاستاد قدس الله روحه که بنا عقلا بر عمل به قول لغوی در زمان امام نبوده، پس این بنا حجت نیست. نه عرض کردیم هیچ کدومش تمام نی، بلکه عدم حجیت قول عدم تمامیت این دلیل لمنع صغراست، عدم التمامیه لمنع صغرا لا لمنع کبرا. لغوی اهل خبره نی نسبت به ظهور لفظ، لغوی اهل خبره در موارد استعماله، نه اهل خبره در حقیقت و مجاز، اهل خبره در ظهور لفظ. این دلیل تمام نیست لمنع صغرا، و هو ان اللغوی ليس من اهل خبره حقیقت و مجاز، ليس من اهل خبره تشخیص ظواهر، او نه به ظهور کار دارد نه به حقیقت و مجاز. او به چی کار دارد؟ به موارد استعمال. و لذا اینا رو دیگه خوندید دیگه. و لذا در کتب لغت علامتی برای حقیقت و مجاز دیده نمی شود که بگه این معنای حقیقیه، این معنای مجازی. اونی که بعضی ها خیال کردن و ما ذکره بعضون، از این که نه، اونی که اول میگه حقیقته، اون باقی دیگه‌هاش چی هن؟ گفته علامت اینه، گفته تو کتاب لغت علامت است. اون معنای رو که اول میگه این حقیقت است، باقی دیگه ها مجازه. اونی رو که بعضی ها ذکر کردن، از این که ما بینه اولن فهو علا معنى الحقیقی، اول نشانه حقیقت است، ففیه که رجم بالغیبه. شما تو دل لغویین بودید که لغویین قرازشون اینه، شما از کجا میگی هرچی اول گفتن اون معنا حقیقیه؟ این رجم بالغیب، شما میگی هرچی اول گفتن قرازشون این بوده این اولی معنای حقیقی، این رجم بالغیب است اولا. ثانیا پای تو پوست گردو گیر میکنه در مشترکات. مشترکات کدومش معنا حقیقی کدومش معنا مجازی؟ مگر بگیم چند تا اول داریم همشون بشن چی؟ اول، و الا نمیشد که. پس بنابراین اونا اهل خبره نسبت به حقیقت و مجاز و نسبت به ظهور نیستن، و لذا علامتی برای معنای حقیقی از معنای مجازی در کلماتشون دیده نمیشود. اینیم که بعضی ها گفتن ما ذکروه اولا فهو معنا الحقیقی، اولا این رجم به غیبه، ثانیا به مشترکات منغوز است. بله اینا اهل اطلاع نسبت به موارد استعمال. و اما استدلال، هیچ حرفی نداری ایش که مضافم بود، مضافم بود
چشتان
یعنی اطمینان پیدا کنه. سشو خارج از بحث میفرمایید، میگم بحث در تشخیص ظهور است، بحث در این که قول لغوی در تشخیص ظهور حجت باشد، نه در فهم معنا چند تا مورد استعمال دارد. بحث در اینه که وقتی المنجد نوشت از سعید و مطلق و وجه الارض، من بیام سعیدن را به معنا چی بگیرم؟ مطلق و وجه ار، اعتماد کنم به قول او.
تو بله
اینجا من اینجوری
آره.
من علل مبنا داشتم اشکال میکردم، بعد بفرمایید خدمتتون عرض کنم، شما اشتباه دارید میفرمایید. من میگم اون جواب ایشون تمام نی، ولی منم خودم دلیل رو تمام نمیدونم. من توجه نه تمام است، شما بعد بفرمایید تمام است. بنابراین این تمام نیست، برای اینکه اینا منع صغرا و بالجمله اونا خواستن منع کبرا کنن، ما منع صغرا کردیم. و به نظر ما قول اهل خبره همه جا حجت است، قول اهل اطلاع اگر ثقه باشد حجت است، هم از باب بنا و غلا نسبت به مطلق اهل خبره، هم از باب ادله حجیت علم. اگر منجمین یه مسئله ای رو بگن فلان روز اول ماه است، فلان وقت ماه میگیرد، منجمی که اهل اطلاع باشه با محاسبه های ریاضی مسئله ای رو بگد، بعید نیست که ما بگیم قولش حجت است و باید بهش اعتماد کرد الا ان یقوم الدلیل علی خلافه. و اما مستدل به شیخ رضوان الله تعالی علیه از انسداد باب علم به معانی الفاظ، و اما مستدل به شیخ از انسداد باب علم به معانی الفاظ، ففیه ما لا یخفا علی المراجع به مثل الکفایت و غیره. شیخ اینجوری فرموده قول لغوی حجته، برای اینکه باب علم به معانی الفاظ برای ما منسده، چون منسده پس قول لغوی حجت است. کفایه و دیگران جواب دادن، جوابش اینه اگر انسداد باب علم به معانی برگردد به عسر و حرج و اختلال نظام، اینقدر ما معانی الفاظ رو نمیدونیم که اگه بخوایم قول لغوی رو کنار بزنیم باید احتیاط کنیم و اختلال نظام لازم میاد. اگر انسداد باب علم به معانی منجر بشود به اختلال نظام و به احتیاط، این یرجع الى انسداد کبیر، یرجع الى انسداد کبیر، همه زنون حجت است. میخواد زن از قول لغوی باشد، میخواد زن از پریدن کلاغ باشد، این قول لغوی رو فقط درست نمی کنه. اگر نه، انسداد باب علم به معانی به او بر نگردد. معانی الفاظ رو نمیدونیم ولی باز هرج و مرجی لازم نمیاد. یه مقدار احتیاط میکنیم، یه مقدار براءت، یه مقدار تخییر، یه مقدار میریم از اینور اونور میفهمیم. اگر انسداد باب علم به معانی منجر به اختلال نظام نشود، منجر به هرج و مرج و عسر و حرج نشود، دلیلی بر حجیت و مفید بودن این انسداد نداریم. باش علم معانی منصد باشد، به چه دلیل میگی باید قول لغوی حجت باشه تا منصد نشد؟ میخوام منصد بشه. علم به معانی برای ما منصد باشد، لا زیر فی، ضرری ندارد علم به معانی برای ما منصد بشه. خیلی از چیزا برای ما منصد است. این اوتی ما اوتی تو من العلم الا قل، یکیش معانی الفاظ برای ما منصد باشد، لا زیر فی، تا ما بیایم نتیجتا بگیم قول لغوی چجوره حجت است. لا یقال، فما فایده رجوع به لغت و کیف توجهون عمل العلماء و الفضلاء و المحصلین. پس فایده به لغت چیه؟ شما که میگی قول لغوی حجت نی، علما چجور مراجعه میکنن؟ فضلاء و محصلین چجور مراجعه میکنن؟ چرا اصلا چاپ میکنن؟ چرا اصلا مینویسن؟ چرا اصلا زحمت میکشن؟ فما فایده رجوع علما و فضلا و محصلین الى لغت، و ما فایده تدوین علم لغت، و ما فایده طبعش، و ما فایده نشرش؟ شما که میگید قول لغوی حجت نیست. لا یقال، لانا نقول، فایدهش اینه با کثرت مراجعه، با مراجعه به لغات کثیره ممکنه چی پیدا کنه؟ اطمینان. با مراجعه کثیره و دیدن بعضی از قرائن و خصوصیات چی پیدا میکنه؟ اطمینان پیدا میکند. ولی اطمینان و حجه، فایده مراجعه حصول اطمینان است. میره این لغت رو میبینه، اون لغت رو میبینه، اون لغت رو میبینه، جاهایی که این عبارت ها گفته شده میبینه، کنار کتاب و سنت میذارد، اطمینان به معنای ظاهر پیدا میکنه. فایدهش اطمینان است. ولکن تقول، فایده رجوع به لغت تراکم زنون است که مفید برای اطمینانه. بفرمایید. نمیگم با قرائن عرض کردم، چرا کم لطفی کردید؟ ببین، نه من اضافه کردم، این عبارتم این بود، گفتم مراجعه میکند به لغات کثیره و میبیند قرائن و خصوصیاتی رو که در اون کتب لغت یا در جای دیگه تو روایات و آیات هست، و از مجموع اینها اطمینان به ظهور پیدا میکند. نگفتم تنها با او. مراجعه میکند به لغات کثیره، از مراجعه به لغات کثیره و از بعض خصوصیات که در اون لغات ذکر شده و خصوصیاتی رو که از جاهای دیگر مییابد، از مجموعش چی پیدا میکنه؟ اطمینان. فایده مراجعه اطمینان است، یا فایده مراجعه شرح اللفظ. اصلا نمیدونه سعید با ساد یعنی سرک شیره، یا سعید یعنی سکنجبین، یا سعید یعنی آبد، اصلا نمیدونه. اقلا لغت رو نگاه میکنه که حداقل بفهمه سعید به معنا سرک شیره و سکنجبین نیستش. فایدهش شرح اللفظ. اینجور نیست که شما بگید لغت بی فایده میشود. فایدهش یا حصول اطمینان است و یا شرح اللفظ. و کم له من فایده در مراجعات هم. فردا مسئله حجیت اجماع منقول.